بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب پنجم از مطالبی که قابل طرح است، تقسیمات واجب و تعیین مدلول اوامر نسبت به اقسام آنها است. همونطوری که در گذشته هم عرض شد، در مبحث هفتم یعنی مبحث اوامر ما در پی تعیین مدلول اوامری هستیم که در لسان شرع و یا مولا استعمال می شوند و در این خصوص گام به گام می بایست از پرسش هایی در این راستا پاسخ داد. پرسش و سؤال اول این بود که آیا اوامری که از مولا صادر می شوند دلالت بر طلب دارند یا نه؟ نتیجه بحث در بررسی معنای لفظ امر و بررسی مدلول هیئت امر و افعالی که در مقام انشاء استعمال می شوند، این شد که اوامر دلالت بر طلب دارند. غایت الامر در خصوص دلالت لفظ امر بر معنای طلب که معنای اشتقاقی اون بود، به لحاظ اشتراکش میان شیء خاص و طلب لا محاله در مقام استعمال نیاز به قرینه معینه داریم. و اما در دلالت هیئت امر بر معنای طلب نیازی به ضمیمه هیچ قرینه‌ای نصارفه و نمعینه وجود نداشت، چون تنها معنای موضوع له هیئت امر فقط طلب بود. و اما در دلالت فعل ماضی و مضارع بر اصل طلب حتما نیاز به قرینه صارفه داشتیم، چون طلب مستعمل و فیه مجازی این افعال است به تفصیلی که بیان شد. خب این تقریبا پرسش اول بود که دلالت بر طلب می کند یا نمی کند. خب دال یا لفظ امر بود یا هیئت امر بود یا فعل ماضی و مضارع در مقام انشاء بود. نتیجه این شد که بله تماما دلالت بر طلب می کند، در اصل دلالت اینها بر طلب هیچ شکی نداریم، ولی نحوه های دلالت متفاوت میشه. اون لفظ امر عرض کردیم دلالتش بر طلب از اون جهت که لفظ امر مشترک شد بین شیء خاص و طلب به اشتراک لفظی، لا محال نیاز به قرائن معینه داشت. لذا مصادیق را هم که ذکر کردیم گفتیم این قرائن رو وجود دارد که در این موارد منظور از امر همون خود طلب هست، کلمه امر. حالا امرتو که یا امثالهم که استعمال میشد، اما در دلالت صیغه امر بر طلب دیگه ما نه نیاز به قرینه صارفه داشتیم نه معینه، به خاطر اینکه تنها موضوع نه هیئت امر شد خود طلب، برخلاف مبانی مختلفه دیگه ای که مفصل دیگه بیان شد. و اما دلالت فعل ماضی و مضارع اون هم بر اصل طلب هیچ مشکلی نداشت، نهایتاً نیاز به قرینه صارفه داشت. چه خاطر؟ به خاطر اینکه استعمال فعل ماضی و مضارع در طلب استعمال مجازی بود و البته قرینه صارفش هم همیشه همراهش بود. پس در این که امر و اون چه در مقام امر است، اعم از لفظ امر، از هیئت امر، از فعل ماضی و مضارع در مقام انشاء، در پاسخ به سؤال اول جوابش روشنه. آیا دلالت بر طلب میکنن یا نه؟ جواب اینه که بله دلالت میکنن، هرچند نحوه های دلالت اینها متفاوت از همدیگر هست و این معنای بسیار دقیقی است که در بحث استنباط تأثیر جدی دارد. این سؤال اول. پرسش و سؤال دوم این بود که آیا اوامری که از مولا صادر می شود دلالت بر طلب وجوبی دارد یا دلالت بر طلب ندبی دارد و یا دلالت فقط بر اصل طلب دارد؟ عرض شد که خود لفظ امر مادتاً به اشتراک لفظی فقط دلالت بر اصل طلب دارد و نسبت به وجوب و ندب ساکت است. اینو در اونجا مفصل بیان کردیم دیگه، نتیجه ای در واقع او حرف هاست. و اما هیئت امر به دلالت وضعی فقط دلالت بر اصل طلب دارد و وجوب و ندب خارج از مدلوله وضعی اون می باشند. و اما به حسب مقام استعمال هیئت امر ظهور در خصوص طلب وجوبی دارد و منشأ ظهور آن در وجوب حکم عقلاء بود. همونطور که فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء هم ظهور در وجوب داشت و منشأ ظهور آن را هم حکم عقلاء دانستیم، و اما سؤال و پرسش سومی که بعد از نتیجه گیری در خصوص دو پرسش گذشته قابل طرح و بررسی است و باید در ادامه بررسی مدلول اوامری که از مولا صادر می شود طرح بگردند، این است که اوامر صادره از مولا دلالت بر چه قسمی از اقسام وجوب دارند، چون وجوب و طلب به صورت لزومی اقسام و بلکه تقسیمات متعددی دارند. خب این سوال سوم است که دیگه در واقع مطلب پنجم رو تعقیب میکنه، چون هرچند ما دلالت اوامر بر اصل طلب و حتی طلب و وجوبی رو هم ثابت کردیم، اما هنوز مفاد اوامر برای ما خیلی روشن نیست، چون اون چه که گذشت فقط اصل دلالت بر طلب و وجوبی رو ثابت کرد، اما کدوم وجوب؟ آیا وجوب نفسی رو دلالت دارد یا اعمه از اون رو؟ وجوب تعیینی رو دلالت دارد یا اعمه از اون را؟ وجوب تعبدی رو دلالت دارد یا اعمه از اون را؟ این یک مبحثی است که باید در ادامه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، که در مواردی که البته خب معلوم تعبدیت او که ما شکی نداریم، حرفی نیست، یک اصلا قرینه مشخص کرده، در مواردی که یا توسلیت مشخصه اونم حرفی درش نیست، اما در مواردی که معلوم نیست آیا تعبدیه توسلیه، اون وقت اینجاست که روشن میکنه که اگر ما مدلول اوامر را روشن کنیم به دردمون میخوره که در اونجا نتیجه گیری کنیم. در این مطلب پنجم باید به این سوال و پرسش سوم به نحو تحقیقی پاسخ داده شود تا وظیفه افراد در مواجهه با اوامر صادره از مولا در مواردی که نمی دانن تعبدی و یا توسلی است روشن بشود. تفصیل بحث در این خصوص نیاز به آن دارد که این مبحث در ذیل چند جهت مربوط به تقسیمات وجوب تعقیب بشود. جهت اول درباره وجوب تعبدی و توسلی است. این جهت در ذیل چند امر باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا نتیجه مورد نظر استیفاء شود. امر اول درباره دو وصف تعبدی و توسلی است که آیا این دو وصف اوصاف وجوب هستند یا اوصاف واجب می باشند. وجوب توسلی و وجوب تعبدی یا واجب تعبدی و واجب توسلی. مراجعه به کلمات اعاظم اصولیون این نکته را برای ما روشن می سازد که در بعضی از کلمات تعبدی و یا توسلی بودن تعبدیت یا توسلیت وصف خود وجوب دانسته شده است و گفتن الوجوب و تعبدی و الوجوب و توسلی یا الوجوب و قسمان تعبدیون و توسلیون. مثل محقق خراسانی در کفایت الاصول که می فرماید اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا و بعد تعریفی را هم که ذکر می کند برای وجوب تعبدی و توسلی ذکر کرده اند. این تعریفی که بیان میکنه به خلاف بسیاری ولو حتی بعضی وجوب تعبدی و توسلی میگن، یعنی در واقع وصف رو برای وجوب میبرن، اما در مقام تعریف دیگه اون تعریفی که شده برای خود واجبه، اینطور است. اما مرحوم خراسانی نه، هم تقسیم را روی خود وجوب میبرد، هم تعریفی که میکند همطور که انشاءالله عرض خواهیم کرد تعریف خود وجوبه نه واجب. بعضی دیگر هم این دو وصف را از اوصاف واجب دانستن و میگوین الواجب التعبدی و الواجب التوسلی، مثل بسیاری از علمای اصولی که در کتبشون چنین است. و بعضی هم گاه این دو وصف را برای وجوب ذکر می کنن و گاه برای واجب ذکر می کنن. کما این که بعضی این دو وصف را از اوصاف وجوب ذکر کردن ولی در مقام تعریف تعبدی و توسلی تعریف را برای خود واجب ذکر کردن. بله اثر وجود در اثر نه بحث اینه که این به هر حال وصف کدومه. دقیقا حالا عرض خواهیم که یه خورده کلام آقای یسوعی اینو ذکر بشه تقریبا فرقشون هم روشن میشه بعد بیان میکنیم. محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه اعلی الله مقامه الشریف واقعا هر وقت ما کلمات آیه نه که بخوام فقط واقعا مبالغه هم نیست اینطور نیست که بحث مبالغه نیست ولی شرمنده میشه آدم. دیشب من آخرای شب بود ساعتش بکنم 11 و بعد بود یه گفتگوی تلویزیون گذاشته بود خیلی چیز قشنگی بود راجع به تاریخ معاصر ایران بودم. این آقای هست به نام معتضد که خب یه آدم مورخ جدیست انصافا خیلی دقیق و با حافظه زیبا و من گاه اوقات میگم چرا ما طلبه ها اینقدر عقبیم. آقا در تاریخ یک نکته ها وجود داره که هنوز بعد از گذشت در تاریخ اسلام که نکته های عجیب وجود داره بعد از گذشت هزار و خورده سال هنوز مخفیست متاسفانه باز نشده. در تاریخ معاصر خود ما خیلی زیبا دیشب خیلی خوشم اومد قشنگ ایشون داره وقتی من ببینم تلویزیون داره ایشون صحبت من حتما میشینم مگه اینکه دیگه نتونم اینا. حالا نمیدونم این اعتبار شبکه یکم بود این زارم بله خیلی چیز دو تا دکتر بودن با ایشون بودم خیلی چیز قشنگی بود انصافا که بحث این تر واقع آقای آخوند و شاگردان آقای آخوند و اینا در ذیلش مطرح شد اشاره شد یعنی این که آخوند چطور یعنی با تمام مشغله های علمی مثل آقای آخوند ولی حالا تدبیر نشد در قضیه مشروطه واقعا یک مسئله عبرتی ها متاسفانه. من اعتقادم اینه که اگر ما بخواهیم مردم رو نسبت به خطراتی که برای این نظام ما وجود داره متوجه کنیم دو چیز یا سه تا موضوع رو برایشون باید تحلیل کنیم و باز کنیم. برای خودمون هم باز نیست ها ما خودمون باز بشه بعد برای اینها باز کنیم. یکی موضوع سقیفه که هنوز متاسفانه روشن نشده برای خیلی ها حتی برای طلبه های ما اون زوایای مختلفی که در قضیه سقیفه وجود داره یه زوایای بسیار مرموزه خیلی مرموز. دوم در قضیه روی کار آمدن عباسیون که چطوری اینها آمدن روی کار و مدت ها اینا تونستن به هر حال این مسلط باشن ولو های موقت بودن یکیشون میره اون یکیشون میومد اینها با وجودی که به عنوان خدمت شما عرض بشه ببینید در همه این هم رگه هایی از مسائل دین و اسلام وجود داره یعنی به دعوای دفاع از اسلام و دین و حقانیت دین روی کار آمدن و یکی همین قضیه مشروطه هم خیلی رمز و رموز داره چطور شد واقعا این اتفاق افتاد بحث شهادت شیخ فضل الله و بساطی وجود داره که این آقایون، همین آقایون مورخ مثل این آقایون، اطلاعاتشون خب فوق العاده است. ما نسبت به این مسائل میتونم بگم بیگانه ایم، بیگانه. ای بالای منبر میرم آقا یک سری چیزهایی رو میگیم که تکرار مکررات. اگر واقعا از تاریخ اون چرا که در بطن تاریخ وجود داشته و باعث تخریب دین شده یا باعث تقویت دین شده، چه چیزهای دین رو بر در واقع تضعیف کرد در این تاریخ و در چه موارد دین تقویت شد، همین ها رو برای مردم اگر ما باز کنیم و بازگو بکنیم، این راه بیمه کردن این انقلابه که اینها کردن. حالا ای حاله؟ بله بله. یعنی واقعا عرض میکنم اطلاعات ماها خیلی کمه، یعنی باید از این افراد بگیریم، کتاباشون بگیریم بخوانیم خوبه ها. یعنی ببینید یک آدمی که سالها تقریبا، چون یادم حتی یک مرتبه در ماشین بودیم داشتیم، یادم نیست کجا میرفتیم، اینها همین آقا صحبت میکرد، این آقای عرض کردم آقای معتزه، خیلی قشنگ خیلی زیبا آقا، یه موشکافی های از این مرموزی های این استکبار رو بیان میکرد. این هیلگری های انگلیس رو مستند ها، خیلی مستند، هیلگری های انگلیس رو تبیین میکرد که چه بلایی به سر ما آوردن و هر که آمده سوار بر ما شده تا به الان. خیلی این جمله، هر که آمده سوار بر این مملکت شده و یه قسمتی از این مملکت رو هم گرفت، هر کدومشون که آمدن، از روسش بگیر، از انگلیسش بگیر، از فرانسش بگیر، اینا هر کدوم به ایران طمع داشتن و طمعشون هم برآورده شد. جالب اینه، شما ببینید وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه هر کدوم اینها وارد شدن یه قسمتی رو کندن، یک قسمت رو کن. حالا بله خب بله، محقق اصفهانی در مقام ایراده بر محقق خراسانی استاد خودش، بله انقلابی بود، بله دیگه. ولی خب حالا چرا موفق نشدن، چی شد قضیه مشروطه اینطوری تونستن قال، خیلی اینا حرفه.
به
حالا که در رابطه با شیخ فضل الله باز میگن معلوم نیست ایشون مثلا ضد مشروطه بوده. حالا چطور این آقایی که اشاره میکرد دیشب میگه آقا مشروطه دو صورت بود، یک مشروطه قلحکی بود، یک مشروطه قومی. خیلی جالب بود، قلحکی انگلیس. میگه مشروطه قومی نتونست دوام بیاره ولی مشروطه قلحکی کار خودشو کرد. خیلی اینجا یعنی چجور خب ایشون در مقام ایراد بر استاد بزرگوارش محقق خراسانی می فرماین شما تعبدی و توسلی بودن را از اوصاف وجوب دانسته اید و بحث در اینجا را مربوط به غرض از وجوب و تعدد آن به حسب موارد مختلف می دانید و لذا می گویید تارتن غرض از وجوب یک شیء به مجرد حصول اون شی حاصل می شود و اون وجوب را ساقط می کند، این وجوب توسلی است. و تارتن اخرى غرض از وجوب یک شی تنها با حصول اون شی متقربا بهی الی الله حاصل می شود و وجوب را ساقط می کند و به این وجوب تعبدی می گویند. پس ببینید آقای آخون، حالا بعدم اشاره می کنیم در تعریف واجب تعبدی و تأصلی، میگه آقا غرض از وجوب تارتن به نفس ایجاد متعلق حاصل میشه، در این صورت اون وجوب وجوب توسلیست، و تارتن اخرى به وجود شی متقربن الالله حاصل میشه. اما صحبت از غرض درباره چیه؟ وجوب. فیکون اون وجود چی؟ پس بحث در بحثی که داره در اینجا دنبال میشه چیه؟ غرض از وجوبه، غرض از خود وجوب، غرض از ایجاب این شیء، این باعث میشه که تقسیم به تعبدی و توسلی بشه. ولیکن اینجا کلام آقای اصفهانی، واقعیت این است که غرض از وجوب در تمام موارد یک غرض بیش نیست و اون عبارت است از ایجاد داعی برای مکلف در جهت انجام اون چه که به آن تعلق گرفته است. چه مدعو 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 و الیه، چه مدعو و الیه نفس وجود متعلق اون امر باشد و چه مدعو و الیه وجود متعلق آن قربتاً الالله باشد. بنابراین تعبدی و توسلی بودن را باید از اوصاف خود اون متعلقی دانست که وجوب به اون تعلق می گیرد. و باید بحث را این گونه مطرح کرد که غرضی که در خود فعل واجب دنبال می شود آیا در خصوص صورتی حاصل می شود که متقربن الالله اتیان شود و یا به مجرد حصول اون در خارج حاصل می گردد. در اول بحث گفتیم تقسیمات واجب اینو وجوبش بکنید، یادتون نره، حالا به خصوص در چیزش بود، چون بحثمون الان در تقسیمات اصل وجوبه. محقق خراسانی اینو میگه، میگه محقق اصفهانی بله میگه حالا چطور؟ میگه که آیا آخون اصلا بحث در رابطه با غرض وجوب نیست، غرض وجوب معلومه، غرض وجوب چه مخواد متعلقش متعلقی باشه که باید حتما قربتن الله انجام بگیره، چه متعلقش متعلق بشه که نفس وجودش معتبره، غرض از وجوب یه چیز بش نیست و اون اینه که ما با وجوب شی داعی برای حرکت به سمت مکلف رو در فرد ایجادش کنیم. خب این داعی ایجاد میشه، حالا میخوان متعلق اون یکی باشه یا متعلق این یکی باشه. لذا این که شما آمدید گفتید غرض متعدده، با تعدد غرض تقسیم میکنه وجوب را به دو قسم و یکی میشه توسل یکی میشه بچی تعبد، این غلطه. نه، غرض در وجوب واحده، یکی بیش نیست. بله، اونی که این وجوب به اون تعلق گرفته که همون واجب میشه، دو صورت داره: یا اتیان صرفش باعث تحقق مصلحت در درون اون میشود، چون به خاطر همون مصلحت وجوب حاصل شد، به خاطر اون مصلحت باعث شد که ما دائی به ایجاد را حاصل کنیم، یا نه اون مصلحت فقط در صورتی حاصل میشود که قربتاً الله حاصل بشه. پس در حقیقت غرض در خود واجب متعدد میشه و بحث در رابطه با خود واجبه که کدوم واجب تحصیل غرض میکند، تحصیل مصلحت میکند. اون واجب اگر بگیم واجبی است که قربتاً الله باید انجام بشه، این میشه واجب تعبدی. اگر اون فعل فعلی است که نه بدون قصد قربت هم تعیین میکنه تحقق مصلحت را، باز میشود چه؟ واجب توسلی. پس این دو از اوصاف خود واجب باید مطلب شن تا وجود. حالا شاید بگید حالا بحث چه فایده ای مثلا داره، حالا واجب باشه یا وجوب مثلا باشه. بحث در حقیقت تفاوتش به صورت علمی میشه. شما اگر این بحث تعبدی و توسل اقسام واجب بدانید، جای طرحش اینجا دیگه نیست، یعنی در ما نحنفی نباید ما مطرحش کنیم. میشه میام مثلا واجب مشروط و واجب مثلا مقید میشه که اینها از اوصاف خود واجب هستن و در بحث مقدمه واجب بعد از بحث مقدمه واجب به مناسبت این مطرح میشه. بله، چون اگر از اقسام واجب باشه در اینجا، چون ما بحثمون از مدلول هیئت امر و اوامره و مدلول اوامر و هیئت امر اصل وجوبه، ما کاری با واجب نداریم، لذا تفاوتش در این خواهد شد که اگر از اوصاف وجوب بدانیم خب جای طرحش اینجاست، اگر از اوصاف واجب بدانیم جای طرحش اونجاست، و الا خیلی تفاوت خدمت شما عرض بشه اثری اونطور که باید شاید نخواهد داشت. خب داریم، بله،
اینکه این اشکال شما نتونه اش... یعنی اشکال معلوم آخون باش، معلوم آخون این حرف شما رو قبول داره، ولیکن اینکه این واجب با قصد غربت امتصال میشه یا نمیشه، این مسبب از اینه که مولا وجود داشته باشه.
بله، حالا این نقده که عرض میکنیم تقریبا، بله، در تعلیقه کفایه می اشاره کردیم قبلا بهش. آره، الان ان شاء الله باشه برای فردا دیگه. بله،
مولا چه
واسه؟
مولا
قربت الله خاصه،
یعنی
فقط
انجامش واسه، اگر مولا اون خود وجوب داره.
بله، حالا
بله،
حالا ببینیم اصلا کلا خود وجوب یعنی چی. ما از مباحث گذشتهمون وقتی وجوب رو روشن کنیم و به تبعش همین بحث مصلحت، خب چیزی است که وجوب به اعتبار اون داره تعقیب میشه که آیا وجوب این شی به لحاظ اصلا اون موضوع بوده، یا اصلا کلا این که اشکال حالا اصلی بر مرحوم محقق اصفهانی اینه که ایجاد دائی، یعنی دائویت وجوب برای تحریک، این اصلا ربطی به خود وجوب نداره، این از آثارش، همطور که در گذشته هم بیان کردیم، این از آثاره، نه این که خدمت شما رو بشه غرض محسوب بشه، نه، غرض از وجوب تحصیل مصلحته، همونطور که غرض از تحریم دفع مفسده است، غرض از وجوب دائی و ایجاد دائی نیست. بله، ایجاد دائی حاصل میشه وقتی که مولا چیز رو واجب کنه، خود به خود دائی برای انجام حاصل میشه، لذا اشتباه محقق اصفهانی در این جهته که آمده خدمت شما عرض بشه غرض از وجوب را در ما نحنفی چیزی مطرح کرده که غرض از وجوب اون نیست، که حالا باشه برای فردا.
اللهم صل على محمد وعلى آله.